رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما هموطنای عزیزم، دوستان و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای. سعادت بزرگی است که در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و امید داریم که همچنان ما رو به عنوان خدمتگزاران علمی خودتون در حوزه روابط بین زوجین مورد تفقد قرار بدید. برنامه‌ای که قریب به 7 سال روی آنتن هست و این مشارکت شما به صورت مستمر به ما این زندگی و این حیات علمی رو داده تا بتونیم با دادن یه سری اطلاعاتی بتونیم انشالله برای شما یک چراغ کم نور اما درست و مطمئن باشیم. امید که خداوند این توفیق رو از ما نگیره و شما هم ما رو همچنان در دایره توجه خودتون بدونید. 3102 و شماره 162 رو روابط عمومی سازمان صدا و سیما همواره آماده و ما نیازمند شنیدن نظرات ارزشمند و جهت دهنده برای این برنامه خودتون هستیم. خواهش های همیشگیمون رو عرض بکنم. آنچه که شما میشنوید در حقیقت واگویه هاییست از فرمایشات مخاطبین محترم برنامه. اساساً آنچه که در این برنامه ها میخواد به شما برسونه اینه که هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. این که بگیم چون همسر من گفت الف من میگم به، یا چون اون روزی دیر اومد خونه پس من میرم این کار رو میکنم، نه، ما یه همچین چیزی نداریم. علتهای مختلف و دستبندیهای مختلفی برای این پدیده خیانت وجود داره که الان ما در حقیقت فقط اون بحث خطاهای رفتاری رو داریم ارزیابی میکنیم. نکته دوم این که تعمیم دادن آنچه که از شنوندگان عزیزمون یا از عرایض من استنباط میکنید به زندگی خودتون امریز اشتباه، به خاطر این که ارزیابی و تحلیل پدیده خیانت که یک پدیده چند وجهی است نیازمند یک بررسی کاملا عمیق و بالینی هست که مشخصا در یک برنامه رسانه‌ای این شکلی مشخصا ما فقط میتونیم قسمت‌های عمومی بحث رو بگیم و اون قسمت‌های قابل توصیه رو بگیم و مشخصا و مطلقا اینطور نیست که ما از روی این برنامه بتونیم به اون جنبندی نهایی برای هر زندگی برسیم. و نکته سوم این که اگر آغاز هر برنامه ما مشابه هست با برنامه قبل، به خاطر این که خب من به عنوان مجری کارشناس این برنامه در خدمت شما عزیزانم هستم و مطلب دیگری که میمونه توی این قضیه اینه که ما برای این که بتونیم یک وحدتی داشته باشیم بین آنچه که در جلسات قبل صورت گرفته، مجبوریم یه مقدار از قبلتر ماجرا رو نقل بکنیم و این شاید ایجاد یک مشابهت داشته باشه. صبوری شما باعث میشه که انشالله ادامه عرایض بنده و فرمایشات شنوندگان عزیزی که فایل فرستادن رو قسمت جدیدش رو بشنویم. ما چند هفته ایست که یک هموطن عزیزمون برامون یه محتوایی فرستاده که الان با هم بشنویم و ادامهش رو در خدمت شما عزیزانم باشیم.
آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. من 44 سالمه، 14 سالم هست که ازدواج کردم. کارم ساخت و ساز، من پیمانکارم. حالا کسب و کار خوبی هم که ما نداریم حالا دقل الان، ولی کن کارم اینه. از اولم کارم همین بود، حوزه های مختلف. یه موقعی سری پیمانکار مقطعی بودم، حالا یه جاهایی رو انجام میدادم، ولی الان دیگه واسه خودم یه موقعی میسازم، حالا مشارکت میگیرم یا مثل این کارم میکنیم. خانمم 10 سال ازم کوچیکتره، ایشونم شاغله و ما یه دونم بچه داریم. حضورتون عرض کنم که ما قصه زندگیمون این شکلیه که خانم من از ما به صورت سنتی هم ازدواج کردیم با هم، و اینطوری بود که مامانم یکی از دوستاشو دیده بود، گفتش که خانواده خیلی خوبی هن، دختر خیلی آرومیه، ببرو بگیر و بگیر و وقتش هم هست و دیگه 30 سال شده. ما رفتیم این خانواده رو دیدیم، دیدیم خیلی خوبه. ما ایشون تک دختر بود، مثلا تک فرزند خانومم. بعد ما رفتیم و بدار خانومم یه آدم افتاده حالیه، بند خدا آدم خوبی هست و خلاصه ما با این بنده های خدا اوکی شد کارمونو، ما وارد رابطه شدیم، رفتیم اومدیم هم دیگر شناختیم و در نهایت اتفاقی که افتاد ما ازدواج کردیم. یه تشریفات اولیه‌ای داشت و ما ازدواج کردیم، تا اینکه خب با گذر زمان اینطوری بود که ما می رفتیم و می اومدیم، رفتیم سر زندگیمون، خانم هم می رفت سر کار. ما بچه دار شدیم سال بعد، یا آره 2 سال بعد، آره 2 سال بعد، الان 12 سال شد دیگه، آره 2 سال بعد ما بچه دار شدیم. و حالا خانمم هم از همون اول خیلی گیر کارش بود، رفت سر کار و حالا اینطوری بگم یکی از منصوبین خانمم می اومد یه موقع های بچه رو نگه می داشت و کاره این شکلی می کرد. از یه جایی به بعد ما دیدیم که دیگه خب نمی شد دیگه، من کارم دست خودمه، من باید شبا می رفتم سر مثلا بتون ریزی و کاره این شکلی، و گاهی تا دمدمای صبح سر کار بودم، شب می اومدم، یعنی دمدمای صبح دیگه می اومدم خونه می خوابیدم، صبح خانمم رفته بود، من تو خونه تک و تنها بودم. و عملا ما هم دیگه نمی دیدیم دیگه، راحتتون کنم، ما اصلا نمی دیدیم. فقط بچه بود که یه موقعی مثلا اون همون فامیلمون می اومد، فامیل خانوم می اومد، از نزدیکانشون می اومد، یه موقعی بچه رو نگه می داشته این خانوم هم مثلا حالا مثلا 20 سال بزرگتر، 20 خورده ای سال از خانوم من بزرگتر بود. یعنی مثلا اون زمانی که دارم براتون میگم خانوم من مثلا 24-5 سالش بود، این خانوم 45 سالش، مثلا 50 سالش بود، یه همچین عددی رو شما تصور کنید. می اومد و می رفت و ما نمی دیدیم همدیگر رو، تا یه جایی کار به جایی رسید.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید رو من توضیح مبسوطش رو در جلسات قبل دادم و شما میتونید از آرشیو ایران صدا بهش بپردازید، اما فقط یه توضیح مختصر و کوتاه میدم برای اون دسته از کسانی که شرایطش رو ندارن. ما در تحت این دو تا برنامه، دو سه تا برنامه‌ای که از این قضیه گذشت، توضیح دادیم که در ارتباط با تیپ‌های شخصیتی، افرادی که به یه شکلی بسیار فعال و پر جنب و جوش هستن، با کسانی که عملاً آدم‌های درونگرایی هستن، آدم‌هایی که اصطلاحاً از نظر سبک رفتاری با هم متفاوتن، خصوصاً در یک موضوع بسیار مهمی مثل ازدواج ضرورتاً نمیتونیم قائل به این قضیه باشیم که مثل هم عمل کنن و ضرورت داره که خیلی 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 بیشتر بهش بپردازن. درباره ترتیب توالی فرزندان و تعداد فرزندان گفتیم که هر یک از فرزندان، تعداد فرزندان در رفتار بچه ها متفاوته. اون کسی که تک فرزند بزرگ میشه و اون کسی که چند فرزندی هستن، مشخصا در تیپ رفتاریشون بسیار تفاوت وجود داره که هر کدومش نیازمند شناخت کاملی از وضعیت رفتاری اون افراد هست. یه نکته‌ای که خیلی تصریح کردیم روش، گفتیم که فرزند آوری و ازدواج دو مقوله بسیار بسیار مهم زمان نداره که ما بگیم طرف مثلا 30 سالشه دیگه پس دیگه باید الان ازدواج کنه یا باید فرزندی به این دنیا اضافه بکنه. نه، از این حرف منظورمون اینه که بایسته هایی داره که یا باید بره احصا بکنه، یا اگر واقعا قابل استحصال نیست، یا اگر واقعا قابل دسترسی نیست براش، اصلا با تایپ شخصیتیش با تایپ ذهنیش نمیخونه، بهترین کار اینه که نسلهای بعد رو تحت شعاع قرار نده و واقعا دردسری برای خودش و دیگران نیاره. گفتیم در مبحث ازدواج با توجه به اینکه شغل یکی از مهمترین پارامترها شاید یا شاید مهمترین پارامتر یک یا مهمترین شاخص یک ازدواج هست بعد از مسائل اولیه، زوجین ضرورتاً باید درک درستی از شغل طرف مقابل داشته باشن. به انضمام مشارکت‌های زوجین در همه ابعاد، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که باید رعایت بشه اون همدلی و همراهی زوجین علل خصوص در موضوع شغله، که واقعا این بسیار مسئله‌ایه که میتونه داستاندار باشه و گرفتار کنه. در ارتباط با مبحث چند تربیتی صحبت کردیم، گفتیم که بچه هایی که با چند کانون تربیتی مواجه میشن معمولا خیلی نمیتونن درک درستی از روابط خانوادگی داشته باشن، به خاطر اینکه محبت رو از کس دیگه ای میبینن و نام کس دیگری به عنوان مادر یا پدر این وسط هست. حالا در این پرونده خانوم جای یک مادر داره ایفای نقش میکنه. من در پرونده هایی داشتم که مثلا پسر بزرگ عموش در حقیقت می اومده با این بچه ها ارتباط می گرفته و این بچه ها رو به نوعی بالا و پایین می کرده تا بتونن فضای بهتری داشته باشن، یا برادری اومده این نقش رو به جای برادر دیگرش تو زندگی خانواده ایفا کرده. مشخصا بچه ها کانون تربیتیشون بسیار مهمه و دونستن اینکه چه فردی رو با چه صلاحیت های رفتاری در کانون زندگیمون راه میدیم، خب اون مسئله بسیار مهمیه. در ارتباط با مبحث خانواده و اقوام و معاشرت ها و مشارکت های کاری گفتیم که ترجیحاً خیلی بهتره که تا حد امکان مسائل مهمی از این دست رو با خانواده نداشته باشیم. شاید از یک منظر خوب باشه که ما یه نفر آشنا رو بیاریم توی خونه زندگیمون و بگیم خب این آدم امن و محرم است، ولی خب از اون طرف هم میتونه شرایط دیگری داشته باشه. فرض کنید یه آدمی با یه تایپ شخصیتی مشکل دار اما با واسطه خونی نزدیک، مثلا فرض کنید خاله عمو دایی عمه یا منصوبین بعدیشون دختر عمو پسر خاله و امثال هم رو شما تصور کنید که خب ما میشناسیمشون، میدونیم آدمای از نظر عامیانه آدم های خوبی هستن اما ضرورتا آدم های مناسبی برای بودن در کنار فرزندان ما ممکنه نباشن، یا شاید آدم های با صلاحیت اخلاقی نباشن، فقط آشنا باشن. آیا یه خواهر، یه برادر، یه حتی پدر یا یه مادر، آیا ضرورتا آدم با صلاحیتی از هر نظر؟ مشخصه که پاسخ شما هم مثل من خیر هست. و یه جمله‌ای که در پایان جلسه گذشته خیلی خیلی روش تاکید کردم، عزیزانمون رو به نبودن خودمون عادت ندیم. ادامه رو بشنویم با هم.
که من به خانمم اعتراض کردم، گفتم خانم این که نشد زندگی، اونم گفت تو این نشد زندگی تو، این چه شغلیه تو داری و بری کار کارمندی بگی که از صبح بری سر کار. گفتم خانم با این شیوه ها و هزینه هایی که زندگی داری که من نمیتونم این کارو بکنم، یکی ما بگو یکی اون بگو، ما همیشه دعوا داشتیم، مثلا اگرم همدیگر رو میدیدیم دعوا بود، حالا یه مهمونی بوده میگو تو میری دنبال پروژه نمیدونم فلان، میگو تو خب من چی کار کنم، کارم اینه، من کاری جز این بلد نیستم. من همینم. خانم تو نرو سر کار، تو یه طوری تنظیم کن که با ما باشی. خلاصه ما شده بودیم جن و ایشون شده بود بسم الله، کار در نمی اومد، ما بگو اون بگو در نمی اومد، و خلاص ما اصلا دیگه نمی دیدیم. دیگه ببخشید انقدرم واضح دارم میگم، ما بالاخره به عنوان یه مرد می اومدیم یه احوالی بپرسیم از خانممون، از خسته و کوفته می اومدیم از سر کار، میگو واقعا سمت من نیا، من فردا صبح باید برم سر کار.
وقتی که ما یه اعتراضی میکنیم، مشخصا کسی که مورد اعتراض واقع میشه در مقام دفاع از خود، او هم یک اعتراض میکنه، میگه زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. حالا اگر به من داری گیر میدی در این حوزه، منو زیر سوال میبری، با انگشت منو نشون میدی، خب منم با انگشت رو نشون میدم، کاری نداره که. و این اعتراض، اعتراض دو طرفه یا دو سره میشه. این آقا خیلی جالب موضوع رو داشت برامون میگفت ایشون به شغل من اعتراض میکرد، من به شغل ایشون، یعنی یک پیمپونگ منفی بود، مثل دو کودک که موهای همدیگر رو گرفتن میکشن، میگه اول تو ول کن، میگه اول تو ول کن. این که کی داره درست میگه یه بحثه، این که چرا هیچ کدومشون متوجه نمیشن دارن چه خسارتی به پا میکنن توی همچین پرونده هایی یه بحثه. که وقتی که ما میگیم همیشه دعوا، داخل پرانتز یه نکته دیگه عرض بکنم، همیشه دعوا یعنی چی؟ یعنی دیگه همون چیزی که عرض می‌کردم، خودمون رو به نبودن هم عادت ندیم. این که همیشه دعوا هم می‌کنیم، اینم یک کد دیگه است. اساساً اون یک نواختی و اون روزمره شدن و عادی شدن رو ما مورد بحث قرار داریم میدیم. این که دوچار یک روزمرگی میشه، دوچار یک نواختی میشه که دعواست دیگه، خب دعواست، ما میریم دوتا داد میزنیم تموم میشه، میره پیکارش. و رویکردهای حل مسئله و مهارتهای حل تعارض بین زوجین وقتی که وجود نداره، فقط اعتراضها شکلش عوض میشه، گاهی با فریاد، گاهی با پرتاب، گاهی با ناسزا، گاهی با کتک، گاهی با سکوت، و گاهی هم با فرار. یعنی آنچه که ما الان داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم در خصوص شغل، خب بر صورت مفاهیم خودش رو داره. یه نکته دیگه‌ای که رسید و من خواستم با شما عزیزانم صحبت بکنم، مسائل خصوصی بود. دوستان عزیزم، منحصر به فرد ترین کار کرده زندگی یک زن و مرد در کسوت همسر، مسائل زناشویی و مسائل جنسیشون هست. بدون هیچ تردیدی این نکته رو عرض میکنم، تمام متخصصین حوزه روابط بین زوجین و علوم خانواده تأکید مشخص و عینی دارد که این کار کرده مهم زندگی جنسی یا زندگی زناشویی به خاطر کار کرده ویژه‌ای که داره یکی از مهمترین مؤلفه‌ها و شاید پررنگ‌ترین مؤلفه بهبود و ایجاد و تقویت و توسعه روابط عاطفی زوجین و خانواده با هم هست. شما فرض کنید اتومبیلی رو که صندلی‌های خیلی خوبی دارد، روخه خیلی زیبایی دارد، نمیدونم بسیار گران قیمت است، اما راه نمیره. کار کرده اصلی خودرو حرکته. شما حالا هر چقدر که خودروت لوکس باشه، هر چقدر این ماشین یا اتومبیلی که داری درجه یک باشه، گران قیمت باشه، این باشه اون باشه، از دیواراش از طلا باشه، وقتی راه نمیره به چه دردی میخوره؟ اونجا یک فرغون ارزشش به خاطر حرکتی که داره، به خاطر ماهیتی که داره، از اتومبیل فلان قدری قیمتش شاید کمتر باشه، ولی ارزشش مثلا بیشتره، غیر قابل مقایسه است. زندگی جنسی رو به حرکت تشبیه میکنم. اگر زندگی جنسی کار نکنه، در نهایت مشکلات جبران ناپذیری به واقع برای خانواده تولید میکنه. امید این که ببینیم ادامه خیلی اون چیزی که ما فکر میکردیم نشود. برای این موضوع یه سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چه اتفاق قراره بیفته.
دیوان شیشه‌ای، رادیو سرنوشت، برنامه‌ای با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت، از زاویه‌ای متفاوت.
اونی که با برنامه خیانت میکنه اون اختلال داره، اون آدم سالمی نیست، اون یه آدم سالمی نیست، یه آدم بالغی نیست. یعنی اومده یه گزینه کم خطر رو انتخاب کرده. مثلا طرف تو رابطه یک راضی نیست، اما میگه خب چه کاری، چرا با طلاقش بدم، دوتا بچه داریم دیگه، وایس بچه‌هاشو بزرگ کنه. میره پنهانکاری، خیانت هم میکنه، اما در این حال نمیخواد بچه‌هاشو بزرگش هم از دست بده. خب این فرد نابالغیه. این به جای اینکه بیاد مسئله رو حل کنه، این اصلا چرا تو این فازه، چرا رابطه رو دوست نداره، چرا رابطه برش رضایت بخش نیست، با یک راهکار مسئله مدار دو سر برد استفاده کنه و پیدا کنه، میره راه مخفی رو پیدا میکنه، به قولی جاده خاکی رو پیدا میکنه. در واقع فرد سالمیه که نابالغه. پس مجموعه میشه گفت نهایتاً 10% سالمن ولی بالغ نیستن، 10% ناسالمن، این شد 20%. 80% بقیهش برنامه‌ریزی شده نیست. طرف اصلا نمیخواد خیانت کنه، طرف فقط رفته بحث کنه، رفته همدلی کنه، رفته درک بشه، رفته اصلا صحبت کنه. آدم سالم و بالغ برای خیانت برنامه‌ریزی نمی کنه. باید چی کار کرد که اتفاق نیفته؟ خب علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. این دیگه خیلی واضحه، یکی از اصول ابتدایی زندگی.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
یه بچه هم دارم، حالا به فکر اون بچه هم، حالا دارم به حال اون بچه هم بسوزم. شم بی پدر کنم.
دوستان عزیزم، در ارتباط با زندگی جنسی صحبت شد، من یه تیکر رو لازم میبینم که اشاره بکنم خدمت شما عزیزانم. تأکیدم به این قضیه این بود که با تغییر سبک زندگی یا حداقل ایجاد یه تغییرات خیلی کوچیک، جلوی این فرسایش روانی رو بگیریم که در نهایت یکی از مهمترین کارکردهای زندگی جنسی که تحت تأثیر این وضعیت و این عوامل ممکنه آسیب ببینه جلوش رو بگیریم. توجه به سلامتی جسمی و داشتن یه سری از رفتارهایی که میتونه حال روانی، خط فاصله جسمی و جنسی ما رو بهتر کنه، به قنا و به تعمیق کیفیت زندگی خانواده کمک بسیار چشمگیر و موثری میکنه. امیدم اینه که انشالله با در نظر گرفتن این مهم، با تغییر مناسب به سبک زندگیمون، یه رنگ درست جذابی بدیم و بتونیم خودمون رو از حاشیه امن مطمئنی برخوردار کنیم. در پناه خرد باشید و روز و روزگار خوش.
که یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. نگرانم فردا تو نباشی، دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم، تو جان جهانی بیرون بمانم. دل از من از من سروری هست تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری هست تو، شب از من روز خوش هست تو، دو چشم زنده کش هست تو، غم از من خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.